منوچهر محمدی تهیه کننده سرشناس با سابقه سینما ایران در 44مین دوره جشنواره فیلم فجر تجلیل خواهد شد. محمدی امسال با فیلم سینمایی سرزمین فرشته ها به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا در جشنواره حضور داره که فکر میکنم دوستان الان در اکران همین فیلم باشن و مراسم بزرگداشت محمدی پیش از نمایش سرزمین فرشته ها در سانس ساعت 19 سه‌شنبه 14 بهمن روی پرده رفته و در پردیس سینمای ملت و خانه جشنواره برگزار شده. و همچنان برنامه سینماگرام رو میشنوید. خبرهای دیگر رو با هم مرور خواهیم کرد. همینجا باشید. خبرها تیترهای متفاوتی رو میبینیم. یک تیتری که پیش رو دارم اینطور عنوان شده: یک هشدار زود هنگام، سیمرغ‌ها را تقسیم نکنید. درباره سیاست غلطی که نشانه های تکرارش در فجر 44 نگران کنند است. مصطفی قاسمیان. فجر 44 رو امروز شنبه در حالی با نمایش انیمیشن سینمایی نگهبانان خورشید تنها پویانمایی حاضر در این رویداد آغاز شد که پیش از شروع اکران این اثر منوچهر شاه سواری دبیر جشنواره روی صحنه حاضر شد و بعد از خوشامدگویی به حاضران در خانه جشنواره از سازندگان آن به دلیل نبودن رقیب همرده عذرخواهی کرده و وعده داده به دلیل این حضور از سازندگان فیلم تقدیر خواهد شد. این اثر فیلم زیبایی است و امیدوارم از آن لذت ببریم. ما قدردانی از حضور دوستان خوبمان را در اختتامیه به جا خواهیم آورد. همین یک جمله که البته با نیت خیر و پاسداشت زحمات تیم سازنده نگهبانان خورشید بیان شده بود، خصوصا با اشاره به اختتامیه که زمان اعطای سیمرغ هاست، این شایبه را به وجود آورد که دبیر جشنواره در حال زمین سازی برای اعطای جایزه‌ای نظیر سیمرغ ویژه دبیر به این پویانماییه و میخواد سازندگان اون رو راضی کنه. تیترهای کوتاهی هم هست با توضیحات کوتاه، مثل پیشتازی استخر، اطلاعات مربوط به پیشفروش فیلم ها، حکایت از استقبال ویژه مخاطبان فجر از سه فیلم داره: استخر سروش صحت، پیشتازه و پس از اون فیلم های نیم شب محمد حسین مهدویان و زنده شور کاظم دانشی. بیشترین انتظار برای تماشا رو به نام خودشون ثبت کرده. و و آغاز فوق‌العاده ها دومین فیلم 44مین جشنواره فیلم فجر در پی استقبال مخاطبان در دومین روز اکران مردمی به سانس فوق‌العاده رسیدند. فیلم سینمایی نیم شب به کارگردانی محمد حسین مهدویان ساعت 22 در سینما مهر شاهد روی پهره رفت و اسکورت یوسف حاتمی کیا در سینما تیرایشگی 2 و در همین ساعت اکران شد. مورد عجیب خواب. فیلم خواب به کارگردانی مانی مقدم و بازی رضا عطاران در روز دوم اکرانهای پردیس ملت از ترکیب حذف و جای خود را به قمارباز داد. اما همین فیلم بدون اعلام قبلی روز گذشته و در سانس دوم برای مخاطبان جشنواره در برج میلاد اکران شد. یا فیلم مقدم واقعا برای اکران در ملت آماده نبود؟ حامد بهداد هم از جمله بازیگرانی که با انگیزه بالا به سمت این حرفه اومد و با آثار شاخصی همچو بوتیک، روز سوم، آرایش غلیظ، جرم، قصر شیرین، کارنامه قابل دفاعی رو توی جشنواره برای خودش ساخته. امروز هم فیلم گیس با بازی بهداد رو نمایش شد. خیلی گفتن این گیس نیست، گیسه. بعد دوباره با کارگردان صحبت کردن، گفت بابا نه گیسه. درست
بله،
آقای باسلی.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
درود بر شما. خوشم
اومدید. محسن جسور گفتش که گیسه، گیس مثلا در جنوب بوی گاز که میاد میگن بو گیس میاد. بو گیس.
خب.
ولی نه، این فیلم جدی جدی اسمش گیسه. محسن گفت که گیسه. حالا
چون بچه داشتن اومدن توی حالا برنامه قبلی اومدن گفتن نگید گیسه بابا، اشتباه، تا الان سوتی دادیم.
بله
گیسه.
بله
خب بعد ما بیرون داشتیم صحبت میکردیم، مصطفی محمودی گفتش که آخه دو جا توی تیزرها به این کلمه اشاره میکنه گیس. گفتم لحظاتی دیگه میایم میشنویم که کل جشنواره پر شده بود این فیلم گیسه، در حالی که کارگردانش دوباره میاد میگه بابا نه گیسه.
بله.
و من اشاره کردم.
چقدر دیگه مثلا یه ساعت پیش بود با محسن جسور صحبت کردیم.
بله.
و گفتش که این فیلم اسمش گیسه، گیس نیست.
خیلی هم.
ولی خب چون موضوع برمیگرده به پالایشگاه و نفت و گاز و اعتصابات پالایشگاه در اون زمانی که این فیلم ساخته شده، چون قصه مستنده،
این ایهان بود کلمه بوده دیگه،
پس نشون میده که انتخاب درستی بوده دیگه.
خیلی هم عالی. آره. شما کجا بودید؟ یعنی منظورم که کدام فیلم کدام نشست بودید؟
من نشست نبودم. الان چون این فیلم اسمش الان یاد رفت، الان بهتون میگم. این فیلمی که الان داره اکران میشه رو قبلا دیده بودم، نرفتم ببینم. فیلم آقای خواجه پاشا،
فرشته ها.
بله، سرزمین فرشته ها رو من قبلا دیده بودم، دیگه نرفتم ببینم. دو تا نقل داره. خب میدونی که فیلم قصه در غزه اتفاق میفته. خیلی ها معتقد بودن که فیلم در امتداد فیلم بازمانده زنده یاد سیف الله داده. خیلی ها مخالفن با این قضیه. ولی از هر دو جهت که بهش نگاه کنیم، به عنوان یک روایت ایرانی از یک اتفاقی که دارد میافتد و دنیا بهش حساسیت نشون داده خیلی جدی، میتونه ساخته قابل تأملی باشه. بازیای خوبی داره فیلم. یه ذره به نظرم مشکل قصه داره و حالا باید ببینن دوستان دیگه.
شما نظر شخصی خودت بودی؟
من فیلم رو از نظر روایی دوست ندارم.
یعنی
آره، برای همین میگم مثلا نمیشه اون رو حتی با بازمانده مقایسهش کرد، چون بازمانده تو یه لیگ دیگه است، تو یه لول دیگه است. خیلی فیلم خفنیه به نظرم بازمانده. اینم فیلم خوبیه ها، ولی قصه با ما مشکل قصه ده. ما داریم در شبکه نمایشی حرف میزنیم که سرش و تهش و همه جاش به قصه گره خورده.
پرنیان خیال دیگه.
آره دیگه، قصه اصلا مهم. اصلا خیلی جالب یه جمله هست، میگه آدم ها برای هم قصه تعریف میکنن که زنده بمونن. پس قصه کار میکنه و قصه خیلی چیز مهمیه، بنابراین این فیلم از نظر قصه به نظرم کم داره.
بعد شما دیگه چی دیدین دیروز
امروز؟
دیروز ما پریشب و با هم صحبت کردیم. آره دیروز امروز
دیروز اسکورتو خیلی دوست داشتم،
واقعا
خیلی دوست داشتم. چند تا دلیل داره. خب من این چند وقته در طول یک سال گذشته به دلیل شرایط کاریم خیلی سفر رفتم.
خب
تقریبا تا الان که دارم با شما صحبت میکنم نزدیک 40,000 کیلومتر در ایران رانندگی کردیم.
شوخی میکنی؟
نه خیلی جدی.
از ابتدای سال؟
تقریبا از ابتدای سال تا
دو دقیقه میمونی خونه استراحت میکنی پیش خونه بده.
ولی اینی خب که دارم بهتون میگم به خاطر اینکه اون جغرافیا و اون اقلیم رو جدیدن درکش کردم چند بار با این مدل، یعنی با مدل زندگی شوتی ها و روایت های شوتی ها. دوستان میدونن دیگه
امیر جدیدی چطور بود؟
الان میگم. بذارید توضیح به دوستان که نمیدونن شوتی چیه بدیم.
آره بگیم چرا که نه.
شما قطعا اسم کولبرها رو شنیدین.
بله بله.
عزیزانی که به دلایلی که میتونم بگم پررنگ ترینش غم نان است، بارها رو بیزارن رو کولشون و از این ور مرز میارن این ور، از اونور میارن اینور. شوتی ها کالاهایی که از اونور میاد و بار میکنن در ماشینشون و در ایران جابجا میکنن
و خیلی هم گنگستری این کارو میکنه.
خیلی، چون اصلا قاچاق دیگه.
نه اینکه مثلا مثل ترمینال شما میره بار تعمیر میدی.
نه
مدل...
نه دیگه یه فرد شکلی، مثلا بگیم که مثلا شکل جابجایی های مافیایی مثلا.
آره بگیر در رو دیگه.
اصلا نباید واسطی، ماشین پلاک نداره و هزار تا ماجرای دیگه. و قصه روایت شوتی هاست.
آقا ما فقط توضیح دادیم، حالا نگن دارید.
نه.
یه شغلی رو شما دارین.
نه خیالتون راحت، کسی اینو نمیگه. افتاریم راجع به اسکورت فیلم یوسف حاتمی کیا صحبت میکنیم. فیلم اکشن داره، میتونیم یه ذره اون رو جاده‌ای ببینیم، یعنی یه فیلم جاده‌ای ببینیم. ماشین سواری داره، فرمول یک بازی داره، دنده عوض کردن و بچرخ و تعقیب و گریز و جذابه. آدمهاش درست از آب در اومدن، اصطلاح خودمه، دوستش دارم میگم، آدما دم کشیدن تو فیلمه، جدی جدی دم کشیدن. خب امیر جدیدی چند وقتیه که شکل بازیش ثابت شده، یعنی کاراکترهایی که بازی میکنه ثابته،
ضد قهرمانیش.
آره ولی کلا مثلا مدل بازیه، قیافش. ولی امیر جدید با این حال چشم مخاطب و بازیش میدزده و قشنگ در اومده، دم کشیده، درسته. یه هدا زین العابدین 50-50 داره که بازم تو نقشش خوب نشسته. آره 50-50. دوستان منتقد مثلا میگن که خب امیر جدیدی یه کاراکتر سرباز شوخ، شنگ، شیطون، کله خراب، اهل تجربه لحظات پرهیجان. از اون ور خانم زین العابدین نقش کسی رو بازی میکنه که اسمش هلماس توی فیلم، هلمایی رو بازی میکنه که چجوری بگم، تلخه، نه تلخه مثلا، ولی شوتیه. کارش اینه که پشت فرمون بشینه، راننده زنه و شوتیه که داریم در بین رانندگان ماشین های شوتی و درام شکل میگیره این وسط. یه افشین هاشمیه فوق درخشان داریم ما. فوق درخشان.
افشین هاشمی همیشه درخشانه، اصلا تا به حال نبوده که افشین هاشمی درخشان نباشه.
به آدمی که
تو در هر کاری.
آره خب افشین بزرگ شده مکتب تئاتره.
بله.
هنوزم خودشو قبل از اینکه هر چیزی بدونه یه تئاتری تمام عیار میدونه. با مطالعه است، با اندیشه است، با بینش. هیچ هندونه زیر بغل افشین نمیدم، خیلی جدی دارم میگم. خاطرم هست سالهای دور رادیو تهران ما یک برنامه‌ای داشتیم در باب تعزیه، حافظ آهی اجرا میکرد و افشین هاشمی مهمانمون بود، کارشناسه. و این پسر، این مرد البته الان باید بگم، چنان در تعزیه تبحر داره که با فقط بهش بگید مثلا روزه مثلا علی اکبر، شروع میکنه براتون دستگاه های مختلفش رو خوندن، نسخه های مختلف رو ارائه. اصلا خیلی آدم عجیبیه. من بیشک معتقدم که افشین هاشمی سیمرغ مکمل رو خواهد گرفت برای این فیلم.
خیلی خوشحال
کننده. قبلی‌ها رو ندیدم، یعنی بعدی‌ها رو نمیدونم چیه، ولی افشین مکمل داره.
راجع به اکشن فیلم گفتید، میخوام مقایسه کنی با اکشن هایی که توی ایران وجود داره، که بگیم وجود نداره.
یه پله بالاتره.
همین یه پله بالاتر.
ببخشید من مامانم داره زنگ میزنه.
ببین مامانا رو باید هر جا تو هر موقعیتی که هستی جواب تلفنشون رو بدین. اینو خیلی جدی دارم میگم. الانم زنگ زدن به اسماعیل باستانی دارن میپرسن میای با همون سفر یا نه.
نه نه مامان دارن با خواهر امینه عازم سفر میشن.
همین رو گفتم.
بعد نه گفت چیزی خونه لازم نداری. آها. گفتم نه.
نه همین. اینو داشتم عرض کردم جواب مامانا رو توی هر موقعیتی باید داد.
بله خاک تو سر من که الان از روزی که جشنواره شروع شده مامانمو ندیدم.
دور از
خاک
دور
تو سرم. بله خیلی جدی. نه دور از جون نداره به خدا جدیه. ببین چند اکشن. تا نکته. یوسف آقا تمیکیا اومد شب طلایی رو ساخت، یه فیلم در ژانر آپارتمانی به عنوان اولین ساختش، پربازیگر، اولین کار.
بله
و نشون داد که میتونه از بازیگرای بزرگ جلوی دوربینش بازی بگیره. با یه تفاوتی. چون خیلی ها فکر میکنن که چون یوسف فرزند ابراهیم حاتمی کیاست قطعا پدر یه کارایی میکنه. به جد بیگم که پدر هیچ کاری برای یوسف نکرده.
کاملا جدا.
بله.
در مسیر کار.
و امروز به در رادیو جوان به دوستان میگفتم در چهارمین روز از جشنواره 44 در سال 1404 خیلی جدی میگم که به زودی یوسف حاتمی کیا از پدرش سبقت خواهد گرفت در فیلم ساخته.
تو رو خدا.
این نظر من.
نظر شما معمولا درست از آفرمه.
نه نظر من.
نظر هنری و حرفه ایشونو دارم.
نه ولی نه جدی خیلی خفنه. فیلم استاندارد، قصه داره، آدم ها به اندازن، سکانس ها به اندازه است، موسیقی حضور شیرینی داره. و سلام علیکم. سلام علیکم. شارژرتون رو بردین؟ نون و پنیر نیاوردین؟ دست شما درد نکنه. نه نه سلام
باشه. گوشی زیگه میخواستی
چیه؟ حالا یادم باشه خوب بود؟ دوست داشتین همین فیلم رو؟
سرزمین فرشون. ما یه توضیح به شنوندهامون بدیم. اینجا در استدیوامون بازه، همه همکارا میریم تو استدیوهای همدیگه. میان الانم الهام وحدت و من شارژرش رو برداری داریم با.
آره ولی نه نگاه کن این خیلی مهمه دیگه. فیلم تونسته با اینکه زبانش عربیه با مخاطبش ارتباط بگیره و این چیز مهمیه.
بله.
متشکرم. آره داشتم اینو میگفتم، این ترکیبی که یوسف داره در فیلم دومش به اسم اسکورت ارائه میده، بردن دو تا بازیگر ترند مطرح جلوی دوربین، حتی بیشتر چون آقای کیانیان هم یه نقش کوتاهی داره، افشین هاشمی هم که هست، همه در خدمت فیلمن. این خیلی چیز مهمیه و یه قانون، ولی یه شباهتی با باباش داره یوسف.
چه شباهتی؟
آقای حاتمی کیا، من اینو بگم، من سینمای آقای حاتمی کیا رو تا موج مرده دوست دارم. از موج مرده به بعد زیاد به هم نمیچسبه واقعیتش. این سلیقه منه ها، یعنی اصلا کاری باشه من همچنان در این باب که تایید حرف خودم رو مثلا سهی روش بذارم بگم که همچنان معتقدم که تیتراژ پایانی اولین ساخته آقای حاتمی کیا یعنی دیدبان بهترین جزء 5 اول تیتراژ پایانی در تاریخ سینمای ایرانه. اینقدر این تیتراژ خوبه. آقای حاتمی کیا توی فیلماش یه قاعده قانونی داره و اون همه که انسانیت از هر قانونی بالاتره. یوسف هم دقیقا همین مسیر رو داره میره، یعنی قانونش قانون انسانیته و معتقده که انسانیت از هر قانونی بالاتره و فیلم در اومده
در تفکر یکی اما در سبک شاید متفاوت.
خیلی متفاوت. بعد یوسف جسوره، خیلی از تکنیک های روز دنیا رو داره استفاده میکنه بعد و هزار تا ماجرا. حالا خیلی چیزا هست که شاید گفتنش اصلا در من نباید بگم، شاید خودشون باید بگم.
پریشب راجع به نیم شب با هم صحبت کردیم، شما رفتی نیم شب و دیدی؟
بله
اینقدر محکم. بله و اتفاقاتی که توی به هر حال نشست خبری بوده، سوالات و غیره، نظرها، میخوام ببینم چقدر همسو هستی شما با نظراتی که
اجازه بدید که اصلا وارد نشست نشیم. خب
نه نظراتو میگم.
نه حتی
نظرات
من به عنوان شاهد عینی حاضر در صحنه خونسا کردن بمب در اون شب عجیب و غریب، چون من اونجا بودم.
بم یا موشک؟
موشک. حالا موشک. من گفتم بم از خواهی میکنم. به نظرم فیلم در نیومده بود. خب برای این که فضا فضای ملتهبی است. اولا که جسارت مهدویان و مهدی یزدانی خرم رو دوست داشتم، رفتن سراغ یک سوژه کاملا ملی میهنی. یک، احتمالاً فیلم نیم شب آقای مهدویان جایزه، یعنی سیمرغ فیلم از نگاه ملی رو بگیره.
خب
شاید هم بگیم قطعا میگیره، این هم بذاریم کنار. ولی ببین، من وقتی که اسم محمد حسین مهدویان به میان میاد، من از او روزهای آخرین روزهای زمستان رو در سر دارم، ایستاده در قبار رو در سر دارم، ماجرای نیمروز یک و دو رو در سر دارم، بعدش لاتاری، شیشلیک و و من جزو
معدود
افرادی هم که مثلا شیشلیک رو تونستم ببینم. خب تازه شیشلیک رو دوست ندارم، ولی بالاخره میخوام بگم سینمای مهدویانه، میشه فهمش کرد. از اون آدم، حتی مهدویان زخم کاری که بازم زیاد دوستش ندارم، زخم کاری فصل یک تا قسمت هفت، بعدش دیگه دوست ندارم.
همین هفت قسمت مهدویان.
آره. خب ببینید سلیقه‌مه دیگه.
آره،
سلیقه من نیست.
چی داری میگی؟ واقعا خیلی از مخاطب هم این نقد رو وارد کردن از فصل دوم به بعد زخم کاری. حالا شما دیگه گفتی از هفت به بعد.
واقعا از قسمت هم یه بار خریدارانه به قصه نگاه کنید. تو
من
قسمت
بگم
هفت
ندیدم، باور
ببینید نه اشکال نه. آره. اصلا چیز بدی نیست. آره. خیلی عمون
نه هست. اینکه بگم ندیدم، این ندیدن خوبه یا
نه،
ولی نشد.
آره دیگه. ببین مثلا من خودم سریال فرنگی اصلا نگاه نمی‌کردم. الان چند وقتی که به توصیه که از دوستان معتاد سریال فرنگی هم شدم دارم نگاه میکنم. مثلا یعنی اصلا چیز بدی نیست. اما این مهدویان، این مهدویانی که من دیدم در نیم شب، مهدویان خودشم نبود،
ولی خودشون خیلی دفاع کرده بودن از
بابا هیچ ماسپندی نمیگه ماست من ترشکه.
تموم شد.
یه قاعده هستی میگه آقا بعد ببین فیلم اسپانسر داره. خب این که ما میگیم اسپانسر دیگه مثلا حامی مالی بانک فلان و نمیدونم فلان اپراتور و اینا نیست. شهرداری تهران اسپانسر کاره.
آره
اسمش هم زیاد شنیدیم.
آره.
درسته، حامی مالی پروژه است. ببین خیلی گل درشته. من این نقد رو دارم واقعا. بعد آخه میدونی ترکیبه رو دوست دارم. من قلم مهدی یزدانی خرم رو خیلی دوست دارم. وقتی رمان خونخورده مهدی رو میخونی میگی و مگه میشه یه نویسنده اینقدر جنون داشته باشه. و مهدی وقتی که دیروز تو نشست گفتش که آقا ما پای ایران واستادیم، این رو حاضرم قسم بخورم که ذره ای دروغ نداشت، چون مهدی واقعا ایستاده، دمش هم گرم. اما فیلم در نیومده بود دیگه. ببین بازم میگم از من از مهدویان
بود. شما که راجبش صحبت کردیم، هم خیلی از مخاطبا بی صبرانه داشتن انتظار تماشای نیم شب رو میکشیدن به خاطر سوژه‌ای که داشت و منتظر بودن به خاطر مهدویان یک فیلم باز هم شگفت انگیز رو ببینن. اما این اتفاق برای اکثر مخاطبا نیفتاد.
بازم بگم مخاطب قطعا دوستش داره، یعنی اگر ببینه. ولی مخصوصا چون چیز دوستان فن پیج فارسیش چیه شاید چا؟
صفحه طرفداران
طرفداران دو آتیشه آقای مهدویان قطعا اونو دوست خواهند داشت. من به عنوان
چه تیکه بزرگی بود.
نه به خود تیکه کوچیکی بود واقعا، چیزی نبودی واقعیت که هست.
طرفدارش دوستش دارم.
ولی من به عنوان یه سینفیل، به عنوان یه عشق فیل دوست نداشتم. بعد میگم من اون صحنه رو تجربه کردم، من اون لحظه ها رو داشتم تجربه
کردم. چون شما خودت هم حضور داشتی، نگاه هنری هم داری، مهدویان رو هم
خانم شعبانی
بیا.
نه آخه بیا یه چیزی بگیم، مثلا به شما میگن که آقا بیمارستان باید فوراً تخلیه بشه، احتمال میدیم که این بمب تا لحظات دیگر منفجر بشه.
این اتفاق تو آرامش داره میفته.
ورای آرامشه، یعنی کلورو دیاز پوکساید و دیاز پام و هر چی که از این قرصای پان خوابالو و انگار خوردن ویلچه رو گرفته آسته آسته. نه آقا اینجوری نیست. هیجان، التهاب، اضطراب. آقا مهدویان در رد خون انقدر خوشگل استرابو نشون میده، کیف. من دارم
خودش گفته بود نمیخواستم این کارو بکنم دیگه، دفاع کرد و گفت نمیخواستم.
مگه میشه آخه؟ دارن موشک خونسا میکنن.
نمیخواست
موشکی که ببین اون موشک زبانم لال اگر عمل میکرد ما با یک فاجعه انسانی مواجه بودیم.
بله.
پس از همین دیالوگ التهاب اون محوطه رو بسنج. یک، دو، موشک از داخل چند خونه رد میشه، کمونه میکنه، آسیب میزنه، شهید میدیم در اون لحظات. مردم در اون منطقه میدونی چی رو دارن تجربه میکنن.
بله بله.
بعد چراغ پارک روشن کنیم، در سرویس بهداشتی رو باز کنیم، بوفر هم باز کنیم، مهمون خانم مهندسی که اونجا هستم همه مهمون من، بعد آهنگ بذاریم دیگری دیشین دیگری دیشین.
آقای مهتبیان به جای اینکه شاید دیگه بتونه درست باشه گفتن این جمله که به جای اینکه التهاب رو در فیلمشون آورده باشن آوردن توی نشست خبریشون،
من معتقدم که ببین فیلم مهمیه از این جهت که اندیشه های ملی میهنی دارد، خیلی مهمه.
و شما پریشب گفتی خدا کنه سوژه سوزی نکرده باشه و
من فکر میکنم اتفاق افتاد.
آقای باستانی اومدی، برنامه خیلی خوب و زود گذشت مثل همیشه و خیلی 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 از شما ممنونم که آقای باستانی نمیدین چقدر اینجا پر هیاهوه، سر شلوغه و چقدر بی‌منت و بی‌دریغ میپذیره که بیاد پیش ما، کاملا افتخاری.
نه بابا لطف
مثل همیشه بی لطف شما هیچ شبی خواب نداریم ای عشق به فرما، شب عالی متعالی. از طرف من خدا نگهدار.
منم خداحافظ.
رادیو نمایش پرایان تخیل و تفکر.
آپلاس
از وسایل برقی در ساعات اوج مصرف استفاده نکنید. استفاده از وسایل برقی در اوج مصرف برق علاوه بر مصرف بیش از حد انرژی میتواند به وسایل برقی شما آسیب برساند. بهتر است از وسایل پرمصرف در ساعات اولیه صبح یا ساعات پایانی شب استفاده شود.
کمان خاموشش کن، خاموشش کن دیگه، صبر کن ببینم
چی میگی. خانم چی شده؟
میگم این جارو برقی رو خاموش کن.
چرا خاموش کردی؟ تازه گرم کرده بود، الان بهترین موقعشه، دارم جارو میزنم.
ای بابا دقیقا مشکل همینه، جارو برقی هم مثل آدمه، یهو با فشار زیاد ازش کار میکشی، خب کم کم از پا میفته دیگه.
ای بابا کم کم از پا میفته.
مامان جارو برقی هم خسته میشه.
من نمیدونم مادرت میگه.
آره عزیزم، مخصوصا وقتی کیستش پر باشه و موتور هی زور بزنه.
یعنی چی؟ من که همین دیروز جارو کشیدم.
دیروز جارو کشیدی ولی عزیزم کیستشو خالی نکردی. وقتی کیسه پر باشه موتور مجبور میشه بیشتر کار کنه، هم برقه بیشتری مصرف میکنه، هم زودتر خراب میشه. فهمیدی؟
بله بله، مثل یعنی اینا که چاقن یعنی زود خسته میشن.
آره یعنی اول باید کیسه رو تمیز کنیم بعد جارو بکشیم.
ای بابا
دقیقاً، تمیز کردن منظم کیسه و فیلتر هم عمر جارو برقی رو بیشتر میکنه هم مکشش بهتر میشه.
خب حالا که من روشنش کرده بودم میذاشتی تمومش میکردم دیگه.
نه دیگه کمال جان، الان ساعت پیک مصرفه، روشن کردن جارو برقی تو این ساعت یعنی مصرف برق بالا و فشار به شبکه برق دیگه. بابا پیک مصرف مثل پیک نوروزیه.
پیک و قاطی کردی.
آره فامیلم هستن با هم.
نه پسرم، منظور مامانه تسبیک مصرف زمان اوج مصرفه،
یعنی حتی زمانش هم مهمه.
بله دیگه ببین،
خیلی جارو برقی جزء وسایل پرمصرفه، بهتره تو ساعتهای غیر از زمان اوج مصرف استفاده بشه.
بله
ماما اتاق من که خالی کثیف نیست، بازم جارو برقی میخواد؟ نه لزومن، برای جاهایی که آلودگی کمه جارو دستی کاملا کافیه، هم سریع‌تره هم برق مصرف نمیکنه.
بله
ببین، این همه دکمه روی جارو برقی علکی نداشتن؟
نه پسرم ببین، قدرت مکش باید متناسب با سطح باشه.
آه.
فرش زخیم یه تنظیم میخواد، سرامیک و موکل یه تنظیم دیگه. همیشه روی بیشترین قدرت گذاشتن یعنی مصرف بیخودی برق.
بابا یعنی تو همیشه رو آخرین درجه میذاشتی؟
خب فکر میکردم هرچی قوی تره تمیزتره دیگه.
نه، هرچی هوشمندانه تر هم تمیزتر هم کم مصرف تر.
بله، حالا اگه خونه بزرگ باشه و جارو طول بکشه چی؟
استفاده طولانی و بدون توقف هم به موتور آسیب میزن. بهتره هر چند دقیقه یه استراحت کوتاه بهش بدیم.
در کوچه